الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این حجیت ظواهر بود. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف فرمود شکی نیست که عقلا به ظواهر برای فهم مقاصد خودشون و مقاصد دیگران به ظواهر تمسک می‌کنند. فی الجمله یعنی مثلا ممکنه بعضی ها تفصیل بدن بین من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو، یا بین اون جایی که ظن به خلاف داشته باشه یا ظن به خلاف نداشته باشه، اما فی الجمله حجیت ظواهر مما لا ریب فیه و دلیلش هم سیر عقلاست. عقلا به ظواهر اخذ میکنن. اگر کسی بگه نه عقلا در جای اخذ میکنن که یقین داشته باشن، اما اگر ظن داشته باشن که شاید معنای دیگری مقصود باشه، اینجا عقلا اخذ نمیکنن. چون جواب میده که خب این ادعای واهیه، نمی شود گفت در تمام این موارد یقین دارم. خب از کجا یقین دارم؟ دیروز عرض کردیم بعضیا میخوان بفرمایند که اصلا ظواهر ظنی نیست، ظواهر قطعیه. آقای روحانی در منتقا این حرف را به شیخ اعظم اعلی الله مقامه نسبت میده و همون اشکالاتی که ما دیروز کردیم ایشونم به شیخ میکنه که بله ظواهر قطعیه، ولیکن در جایی که مولا در مقام بیانه تقیه ای صحبت نمیکنه، اینها بالقطع والوجدان ثابت بشه، اما اگه اینا به اصل اخلایی ثابت بشه چون نتیجه تابع اخص مقدماته لذا یقینی نیست. خب ما برای ظواهر دو تا اصل و قاعده، یعنی دو سنخ اصل و قاعده داریم، چون وقتی که خداوند سبحان می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، ما اول باید تشخیص بدیم که خب این ظاهر چیه، بعد که تشخیص دادیم معنای ظاهر کلام چیه، بعد از او حجیت این ظاهر را اثبات بکنیم. لذا یک سری اصول هستن که این اصول برای تشخیص معنای ظاهری به کار برده میشن. مثلا الان یک کسی بگه آقا اذا قمتم الی السلام، قمتم یعنی وقتی که نشستید، یا اذا قمتم وقتی که نشستید یعنی چه؟ میگه ظاهرش اینه. خب ظاهر چیه؟ در بحث حقیقت و مجاز اونجا یک علائمی ذکر کردن برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. یک کبرایی ذمیمه کردن در اینجا که اگر شک داریم این لفظ در چه معنای استعمال شده، ظاهر کلام اینه که این در معنای حقیقی استعمال شده، معنای مجازی قرینه میخواد. بعد برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی یک علائمی ذکر کردن، یکیش به حساب تبادر، یکیش صحت هم و عدم صحت هم، یا صحت سلب و عدم صحت سلب، یکی اعتراض. خب حالا اگر ما اهل لغت نیستیم چجوری میتونیم معنای حقیقی را تشخیص بدیم؟ یکی از راه‌های تشخیص معنای حقیقی برای کسی که اهل لغت نیست، یا نه ولو اهل لغته، خب الان یه لغاتی در فارسی پیدا میشه ما معناش بلد نیستیم، خب عرب ممکنه یک لغتی پیدا بشه بلد نباشه، این به وسیله رجوع به کتاب کتب لغت و موارد استعمال، اینم یک راه. خب ما در اون بحث خودش در علائم حقیقت و مجاز اشکال کردیم که تبادر علامت حقیقت نیست، چون لفظی که منصرفه خب به ذهن از حیوان غیر انسان تبادر میکنه، ولی شما میگید که استعمال انسان در حیوانم حقیقت. اون صحت حملم همینطوره، شاید صحت سلبش هم همینطور باشه. ما در اون بحث حقیقت و مجاز گفتیم تنها علامت حقیقت و مجاز صحت سلب و عدم صحت سلبه. اگر گفتیم زیدون لیس به حیوانن، صحیحه، معناش این است که معنای حیوان عام نیست، در انسان در زید مجازه. ولی اگر گفتیم صحت سلب نداره، صحت سلب نداره یعنی حقیقته. ولی الان در اونم شبهه کردیم. اصلا اینکه یک کسی بگه آقا زیدون لیس به حیوانه، میگه آیا یعنی چه زیدون لیس به حیوانه؟ زید حیوانه دیگه. این تشخیص این که آیا زید مصداق حیوان هست یا نه، حیوان ارزم به حضور شما بر معنای عام حمل میشه یا نمیشه، یه کار صعبیست. یک کسی ممکنه بگه نه زیدون لیس به حیوان، عمر لیس به حیوان، یک کسی ممکنه بگه. بله، حالا ما چون تو منطق و توی اصول خوندیم که حیوان معنای حقیقیش عام انصراف داره به غیر انسان، اینا که خوندنی هاست، به درد نمیخوره، لذا اونم کارش مشکله. منتها ما عرض کردیم که ما این که مرحوم استاد هم رحمت الله علیه میفرمود، اصلا معنای حقیقی رو ما کار نداریم، ظواهر حجته. ممکنه یک لفظی ظهور اصلا در معنای مجازی داشته باشه، یا ظهور در معنای انصرافی داره، یا ظهور اطلاقی ما داریم. ما با ظاهر کار داریم، عقلا با معنای حقیقی کار ندارن. لذا تشخیص معنای ظهور ظاهر عادتاً به همین معنای لغت و ارتکازات و یک مقداری موارد استعمال سختم هست. ولی این بیشتر از این ما دیگه راهی نداریم. اصل این است که معنای ظاهر معنای حقیقی است، این غلطه. اصل این است که معنای ظاهر اونیش که در کتاب لغت ذکر میشه، این غلطه. چون معمولا لغویین برای یک لفظ 5 تا 4 تا 6 تا 10 تا معنا ذکر میکنن. حالا ما فعلا در اینجا با تشخیص این که چجوری ما ظاهر را تشخیص بدیم کار نداریم. شاید انشاءالله در سال آینده این بحث را به مناسبت حالا حجیت قول لغوی که خواهد آمد، اونجا انشاءالله این بحث را بررسی بکنیم و انشاءالله جوانبش را ملاحظه بکنیم. اما حالا فرض کنیم که ما قبول کردیم که اقیم الصلا ظاهر در یک معناییست، معنای ظاهر حجت. حجیت ظواهر فی الجمله اصلا جای مناقشه نیست. من فکر نمی کنم یک کسی در دنیا پیدا بشه اهل هر مرام و مذهبی باشه، با سواد یا بی سواد، در حجیت ظواهر مناقشه بکنه. این تقریبا مما لا ریب فیه. به همین جهت وقتی که مسائل اصولی را طرح کردن، بعضی ها اشکال کردن که آقا اصلا حجیت ظواهر مسئله اصولی نیست. چرا نیست؟ به خاطر این که مسئله اصولی یعنی مسئله‌ای که مورد مناقشه باشه، حجیت ظواهر مورد مناقشه نیست. جواب دادن که آقا ما اصلا حجیت ظواهر را که بحث میکنیم در واقع در سه تا مسئلهش بحث میکنیم: ظواهر کتاب، ظواهری که ظن به خلاف باشه، و ظواهری که تفصیل بدیم بین من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو، بین من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو. اصل حجیت ظواهر در اصول بحث نمیشه. همینطور هم هست. حالا یک خط مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، یک خط آقای آخوند نوشته، کمتر از یک خط، اینا که بحث نیست که گیر خلاصه پایین بالا بشه. اونی که محل بحثه همون سه تا صورته: یکی مسئله حجیت ظواهر، یکی مسئله من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو، یکی هم مسئله ارزم با حجیت ظواهر با ظن به خلاف و عدم ظن به خلاف، و الا دیگه بقیهش محل بحث نیست. حالا برای این حجیت ظواهر هم به سیره عقلا به حساب تمسک شده، هم به سیره متشرعه تمسک شده. این که این سیره متشرعه یک سیره ایست در مقابل سیره عقلا یا نه، این همون در واقع مصداق سیره عقلاست، اثر عملی برای ما نداره، فقط میمانه همون سه صورتی که انشاءالله باید بحث بکنیم. یک کلمه را بعضی از رفقا دیروز اشکال داشتن، سوال داشتن که فرق بین نص و ظاهر چیه؟ شما گفتیم، ما گفتیم که ظاهر قطعیه. خب اگر ظاهر قطعیه، نصم قطعیه، شما گفتیم ممکنه در مقام تقیه باشه، ممکنه قفلت داشته باشه، خب اینا در نصم میاد، چه فرق است بین نص و ظاهر؟ فرق بین نص و ظاهر اینه که ظاهر یک لفظی قابلیت تحمل دو تا معنا را داره، دو تا معنا را داره. یک معنا اظهره، یک معنا خفیه. مثلا صيغه افعل اقیمو، یک کسی اقیمو بگه و از صيغه افعل اراده استحباب بکنه، این معنا به لفظ میخوره. یک کسی اگر اقیمو بگه و اراده بکنه که بخورید، میگه آقا اقیمو با بخورید جور در نمیاد. آخر اینه میگن نص. نص یعنی غیر از این معنا لفظ طاقت نداره. بله ممکنه اراده بکنه، ولی این لفظ برای اون معنا طاقت نداره. ولی نه، در خفا اون غیر ظاهر طاقت داره ولی قرینه میخواد. خب ما در مقام کبرا فرق بین نص و ظاهر رو گفتیم، ولی تشخیصش که یک کسی بگه آقا حالا تشخیص بدی، الان اقیمو نص در عدم حرمته، نص در عدم کراهته. یکی از اقیمو کراهت اقامه، از این صیغه اقیم الصلاة کراهت صلات را بخواد اراده بکنه، این لفظ قابلیت نداره، یعنی مستهجنه، مستهجنه. حالا کسی بگه آقا نص پس مجازن نمیشه در معنای دیگه استعمال بشه؟ اگر بخوایم نص را یک معنایی بکنیم که در مقام تشخیص و تطبیق سقرا بتونیم حرف بزنیم، بله باید بگیم نص یعنی یک لفظی که در غیر اون معنا قابلیت نداره ولو مجازن، ولو مجازن، این معنای نص و ظاهره. منتقا ما خیلی با نص و ظاهرم در فقه کاری نداریم. ممکنه یک کسی بگه آقا چه حرفایی میزنی، کار نداریم. خب شما در جمع عرفی میگی آقا این روایت با این روایت جمع میشه، اون نص این ظاهره، حمل نص ظاهر بر نص میشه. میگیم اینا ما باید ببینیم در سیره عقلا این دوتا لفظ را جمع میکنن یا نمیکنن. اگر جمع میکنن، کلمه نص و ظاهر رو ما درست کردیم. من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت خود رجال. یک روزی میگفتن حجیت قد ذاتیه، هر کس بگه قد حجت نیست، یه اصلا باید بره دست و صورتشو بشوره، بره از نساب و سبیان شروع کنه. امروز آدم فکر میکنه اینه، اینایی که میگن حجیت قد ذاتیه اینا خوابن، حالا ما جسارت نمیکنیم، بزرگان خوابن، یعنی به مجرد اینکه بیدار بشن از اشتباهشون برمیگرد، مهم نیست. ولی خب عرضم به حضور شما معنایی برای نص و ظاهر بکنیم، این معنایی که گفتن آقا نص یعنی این لفظ قابلیت اون معنا رو نداره، یعنی چه قابلیت نداره؟ یعنی ولو با قرینه نمیشه، بدون قرینه نمیشه، مستهجنه، چیه؟ این را غیر از این معنایی که عرض کردم، معنای دیگه که بشه تطبیق کرد و تشخیص بدیم، ما به عقل قاصر فاطر ما نمیرسیم. خب دو تا کلمه من برای خودم عرض بکنم و برای رفقای طلبه، برای اساتید و فضلا که شاید ان شاء الله نافع باشه. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. امروز مسلمه که بر علیه عقائد شیعه تبلیغات خیلی زیاده، خیلی. فکر نمی کنم حجمه ای که بر علیه عقائد شیعه هست در کل دنیا داخل و خارج در هیچ مرام و مذهبی بعید میدونم که باشه. شاید بلندگوهایی که تعبیر بلندگو که میگم، این تبلیغاتی که بلندگوهایی که بر علیه مذهب میشه متجاوز از چند صد بلندگو باشه. بلندگو هایی که به حسب ظاهر اسمش دفاع از مذهبه، شاید اینها یک وقتی شنیدم 40 تا کانال همچین چیزی برای شیعه هست. حالا ما فعلا با عددش کاری نداریم، ولی هرچی که هست 3/4 اینها اسمش به اسم مذهبه، ولی ای کاش اینا هم در ردیف همون مخالفین و معاندین بودن، خطرش کمتر بود. نکته دوم که تأسف بارتره این است که عقاید شیعه و چه شیعه ها مخصوصا در ایران در داخل داره متزلزل میشه. حالا ظواهر شریعت بهش عمل نمیشه یه مطلب، اسف بارتر این است که عقاید داره تضعیف میشه. خب این دو تا مطلب مهم. وظیفه علما، العلماء حصون الاسلام، یا اون قدری که در روایات من مشاهده کردم که علما مواظب باشن قلوب ضعاف شیعیان ما را نگه بدارن، اون قدر در روایات اشاره نشده که برید غیر شیعه ها را هدایت بکنید. کسی منکر نیست اگر انسان بتونه یک غیر شیعه ای را شیعه بکنه، این اصلا ثوابش به عدد و به حرف درست در نمیاد. متاسفانه بعضی از کسانی که عنوان دارن میاد به طرف میگه که نه فرقش چیه، حالا تو غیر شیعه برای چی میخوای شیعه بشی، فرقش چیه؟ من اصلا باور نمی کنم اینا دین داشته باشن این افراد. کسی که به یک غیر شیعه ای بگه آقا فرقش چیه، این به نظر من دین نداره. نمیشه گفت فاسقه، نمیشه گفت فاجره، نه اصلا این دین نداره، چون این معلوم میشه که واقعا حقانیت مذهب را قبول نداره، این دین نداره، اصلا شیعه نیست. خب حالا اونی که الان مشکل شده اینه که ما نباید یه کاری بکنیم که خدای نکرده موجب تضعیف عقاید شیعه بشه. حالا موجب تضعیف عقاید شیعه دو صورت داره. یک صورتش این است که لا سمح الله نستجیر بالله، یک آدم منحرفی، یک آدم معاندی بیاد بر علیه مذهب چیزایی بنویسه، یک صورتش، کم هم نیست متاسفانه، زیاد. چند سال پیش یکی از رفقای مباحثه ما آورد یک کتابی را به من نشون داد که اولین شهید از ما اهل البیت حضرت حسن ابن علی سلام الله علیهم. در نسخه اصلی این کتاب حضرت محسن ابن علی بوده. خب اون بیوجدان لامذهبی که میم را بر میداره میکنه حضرت حسن ابن علی سلام الله علیه ما. حالا شما شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه را قبول ندارید، میدانم قبول ندارید، ولی شهادت امیرالمومنین اونم قبول ندارید، ولی دیگه او را که جرأت نمی کنید انکار بکنید. و متاسفانه این زیاد از تحریف کتب، از کتبی که برای بچه مدرسه ها میخوان بنویسن این ور اون ور، این یک مطلبی است که من فعلا با این کار ندارم. عرض من در نکته دومه، یکی از چیزهایی که موجب میشه ما باعث تضعیف عقاید بچه شیعه ها بشیم و میدان برای دشمن درست بکنیم، این است که ما بیایم غیر از 14 معصوم را با 14 معصوم قیاس بکنیم. خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یک جوان دانشجویی آمد ازش پرسید آقا با یک آب گندیده متعفن غیر بهداشتی فاسد آلوده پر میکروب من وضو بگیرم وضوم درسته؟ ایشون فرمود اگر عرفاً بهش آب بگن یک و طاهر باشه. بعد گفت من این دین را قبول ندارم، خوشت رفت. آقای خویی رحمت الله علیه و خادمش فرمود فلانی دیدی به دست خود ما یه نفر را امروز کافر کردیم، برو این جوان را صداش کن. رفت صداش کن، آقا باید کار دار. آمد گفت آقا شما من کیم؟ گفت سید ابوالقاسم خویی. این حرف منه، شاید امام صادق علیه السلام حرف منو قبول نداشته باشه. شما بگو من سید ابوالقاسم خویی را قبول ندارم. بله تو باید به حرف من عمل بکنی که فردای قیامت معاقب نباشی، ولی این ربطی به امام صادق علیه السلام نداره. چرا بایستیم ما علما را دیگران را با ائمه علیهم السلام قاطی بکنیم؟ حالا بنده دارم درس میدم بگم نه درس منو درس امام صادق علیه السلام، زبانم لال زبانم لال زبانم لال نستجیر بالله لا سمح الله، فرقی نداره. حالا زبانم لال زبانم لال یک ذره او سوادش بیشتره. خب مردم وقتی میبینن حرفای من خیلی ایراد داره، استدلالای من مطالب من خیلی ایراد داره، خب طبیعی است زبانم لال زبانم لال میگن که پس معلوم میشه امام صادقم سلام الله علیه همین طوره. یا اگر ما مسئولیت داریم کاری میکنیم، چه معنا داره که ما کار خود ما را قیاس بکنیم با حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، با کار امیرالمؤمنین چه معنا داره؟ به هر جهت ما معصوم نیستیم، ما اشتباه داریم، ما هوای نفس داریم، ما جهالت داریم، ما برا نیستیم که خدای ناکرده مردم بیان بگن ای بابا پس ما زبانم لال زبانم لال بی خود انتظار حضرت مهدی میکشیم. عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگه ما میخوایم امام زمان سلام الله علیه را بلند بکنیم، مردم را تشویق بکنیم به امام زمان سلام الله علیه، چرا باید غیر حضرت را قاطی بکنیم؟ خب برای چی؟ اینا آقا موجب تضعیف عقاید شیعه میشه. به خدا قسم جرم ما در این کارها به مراتب به مراتب به مراتب بالاتر از زنهای بدکاره و شراب خور و بی نمازها میشه. یه روایتی تو ذهنم اینه، الان بعید العهد شدم قریب به این مضمون در بحار، اونایی که کاری بکنن که اعتقادات مردم نسبت به مذهب تضعیف بشه، تو ذهنم حالا الان مطمئن اینا خطرشون بر دین و بر ما از بنی امیه یا از قاتلین ما بیشتر. آقایون مراجع، آقایون علما، بزرگان، اساتید، تذکر بدید. چه معنا داره که واقعا یه جمعیتی رو ما جمع بکنیم بعد یه چیزایی بگیم که خدایی نکرده آدم مطمئنه؟ همه میدونن، هر کس صدا منو میشنوه والله اگر انصاف بده قبول داره. این کار حرامه، اشکال نداره شما هرچی میخواید بگید بگید، ولی با ائمه علیه السلام کار نگیرید، با مذهب کار نگیرید. اگر به من بگن آقا شما میای امضا بکنی که شیخ انصاری رحمت الله علیه مثل حر ابن یزید ریاحی است، من میگم غلط بکنم که امضا بکنم؟ من چجوری میتونم امضا بکنم؟ چون حر ابن یزید ریاحی را امام صادق علیه السلام، امام حسین علیه السلام نامش را امضا کرده، من چجور میتونم بگم شیخ انصاری حر ابن یزید ریاحی است؟ من چطور میتونم بگم مرحوم آخوند خراسانی فلانی؟ من چجور میتونم بگم؟ تا چه برسه به غیر علما؟ چند دفعه عرض کردم مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم رحمت الله علیه که واقعا به عقل قاصر فاطر من اگر از آقای خویی ادق نباشه قطعا آقای خویی از او ادق نیست، قطعا ادق نیست. وقتی که رفت به زیارت حضرت حر سلام الله علیه، عرض کرد حر من سیدم تو سید نیستی، من فقیه و مجتهدم تو فقیه و مجتهد نیستی، من مرجعم تو مرجع نیستی. ولی چی باعث شد که سید محسن حکیم بلند شد آمد عرض ادب میکنه میگه دست منو بگیر؟ چون نامه تو را امام حسین علیه السلام امضا فرموده. این وظیفه علماست، این وظیفه مراجعه، این وظیفه بزرگانه. واقعا باید تذکر بدن، باید تذکر بدن. فکر نمی کنم که این را خداوند سبحان ببخشه. چرا بایستی طرف بیاد جلوی من ریش سفید را بگیره بگه آقا زبانم لال زبانم لال، ما عقیده من از امیر المؤمنین سلام الله علیه زبانم لال زبانم لال داره شل میشه، عقیده من بر میگرده؟ چرا؟ چون اینطوری که تو بوق و کرنا میکنن میگن که بله همینه. خب چرا؟ مهدی جان ما که نمیداریم به کی باید بگیم، این مقدار میدونیم که دلت پردرده، دل مبارکت پردرده، گریت زیاده. اگر شاید 100 سال پیش 80 سال پیش یک کسی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را به محضر حضرت رسید، از این سوال کرد آقا از حوزه راضی هستی؟ فرمود راضی نباشم چه کنم؟ امروز قطعا متنفری. اگر اون زمان دل درد داشت که فرمودی راضی نباشم چه کنم، امروز متنفری، ناراحتی، واقعا گرفته ای. آخه بابا، آقایون، ماها نون امامزمونو میخوریم، اسم ما رو گذاشتیم سرباز، حداقل همین یک کار را بگیم. آقا غیر امام علیه السلام رو قاطی امام نکنید. میخواید برای امام زمان سلام الله علیه بسیار خوب، هر چقدر میخواید، میخواید نکنید نکنید. من اصلا حرفم این نیست که شما تبلیغ برای امام زمان سلام الله علیه بکنید، نه کار ندارم، ولی غیر امام زمان سلام الله علیه را با حضرت قاطی نکنید، قیاس نکنید، در نوشته و شعر و غیر شعر اینا رو نیارید. به خدا هم ما بدبخت میشیم، هم مذهب بدبخت میشه، به ضرر هر دو تمام میشه. این یه مطلب بود که به عقل قاصر فاطر ما عرض کردیم. خدایا تو شاهدی که دل پر از درد داشتم گوشه ایش را عرض کردم. نکته دومم این است که آقا حوزه علمیه شیعه دو تا امتیاز داشت در طول تاریخ، دو تا. یکی علمیت، یکی هم تقوا. حالا تقوا که اصلا دیگه فکر نمی کنم، او که ما مایوس، یعنی به ما مربوطی نیست. من علمیت عرض می کنم. چندین سال پیش، شاید 20 سال پیش، من عرض می کردم، سر و صدا می کردم که حوزه علمیه افت تحصیلی داره، باید اعتراض می کردم. ولی همونایی که اعتراض می کردن الان دیگه می بینم همه طوری واضحه که جرأت نمی کنن اعتراض بکنن. همه ناراحتن که حوزه افت کرده، استاد افت کرده، کتابا داره افت میکنه، طلبه ها افت کردن، یعنی جمعیه ضعف الطالب و المطلوب. شما الان حساب کن طلبه به درس نمیاد. اگر امروز در حوزه علمیه قم نمیدانم مثلا چند هزار، 30,000، 40,000، کمتر، بیشتر، ولی متجاوز از 20,000 یقینا هست، متجاوز از 30,000 هست. اگه 30,000 خارج خون داریم، اونایی که در درس شرکت میکنن به 5,000 نفر نمیرسن، یعنی 1/6 طلبه ها به درس میان، 5/6 مثلا به درس نمیان. بابا این مطلب رو باید در طلبه‌ای بدونه که امروز ای که آقا شهریه منو قطع میکنن، ای که چه میدونن منو بازخواست میکنن، اینا مهم نیست. مهم اینه که یک کارمند دولت اگر پدرش میمیره، اول دنبال اینه که مرخصیش را از رئیس اداره بگیره. ولی طلبه همینطور راحت صبح به درس نمیاد. اونایی که میان نمیان، را که نمیان که چی؟ عرض کردم اگر 30,000 خارج خون داشته باشی، من مطمئنم 5,000 تو در شرکت نمی کنن. تو همه درسای قوم 5,000 نفر نیستن. بقیه تازه سطح هم همینطور. حالا من مدارس را خیلی اطلاع ندارم، توی این 5000 نفر یا 6000 نفری که در درس شرکت میکنن، شما یک طلبه پیدا کن که بگه آقا من یک سال دیگه فکر نمی کنم درسای خارج حوزه، بعید میدونم 120 جلسه، فکر نمی کنم 120 جلسه بیشتر، بعید میدونم 120 جلسه، حالا 3-4 جلسه پایین بالا، یک طلبه پیدا کن که بگه آقا من در این 120 جلسه در یک سال یک روز غیبت نداشتم، بیشترم لازم نیست، یک روز تو یک سال. اینا بده، اینا کم توفیقی میاره. میگن آقا وضع ما بده، بله منم قبول دارم این حوزه، بیا من قسم بخورم اگر همه مراجع بگن آقا ما ماه 20 میلیون تومان به طلبه ها شهریه میدیم، اگر وضعشون خوب شد توف تو صورت من بندازید، چون ارباب این حوزه، رئیس این حوزه، مولا و آقای این، فرمانده این حوزه مولانا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه شریف دلگیره، او آق کرده. وقتی که حضرت آق کرده، شما توقع داری کسی که آق والدین بمیره حالا مثلا نخود کشمش بهش بدن؟ نیست اینطور. همین حوزه، من شنیدم زمان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، امام نامه می نویسه به مرحوم آقای فلسفی واعظ رحمت الله علیه که آقا وضع آقای بروجردی خوب نیست، وضع طلبه ها خوب نیست، تو بازار تهران یک ندایی بده. در همین زمان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که از مدرسین بنام و مشهور و درجه یک نجف بوده، اونم با آقای فلسفی نامه می نویسه، حالا نامه یا پیغام سفارش میکنه که آقا وضع طلبه های نجف خوب نیست، تو بازار تهران یک دادی بزن، یک ندایی بفرما. آقای بروجردی رحمت الله علیه، آقای فلسفی رحمت الله علیه میاد پلو آقای بروجردی، کسب تکلیف میکنه که آقا من چیکار بکنم، این آقا از قم، اون آقا از نجف برای من اینطور نوشتن. آقای بروجردی میفرماید که این حوزه صاحب داره، نه احتیاجی برای نجف هست، نه احتیاجی برای قم هست. خب اون زمانا که مثلا حالا نبوده که راحت بیان و برگردن، اینا شب ظاهرن مرحوم آقای فلسفی قم میمانه، آقای بروجردی برای سفارش میکنه، دیروز یا دیشب وقتی شما رفتید یه پولی برا من آمد، یه حواله آمد، من قرضام دادم، شهریه این ماه را هم برداشتم، این مقدارم اضافه آمده، ببرید بفرستید نجف تا نجفم مشکلشون حل بشه. ولی امروز متاسفانه ما طلبه ها از همه جا میگیریم، از همه جا میگیریم، ولی وضع مناسب نیست، نمیان طلبه ها، درس نمیخونن، کار نمیکنن، فقه و اصول که رسالت اصلی حوزه، تازه 4 تا طلبه هم اگه میخوان درس بخونن همه یا تو پژوهشن یا چه میدونم تو مقاله نویسین یا چه میدونم توی متفرقات و متفرعاتن. حالا من در حد توان خودم، حالا حساب کن یک طلبه ای در این دنیای پهناور با این وانفسا 1001 نواقص من خودم داره، تازه این همه مشکلات، من عرضم اینه که حالا انشالله در سال آینده تا طلبه هایی که میخوان درس بخونن، کار بکنن، پیشرفت علمی داشته باشن، دقیق بشن، ملا بشن، بخم بشایه، اینا انشاءالله بیان خودشون کمک کنن، ما هم کمک بکنیم، نتیجهی بگیریم حداقل در حد توانی که توان ناقص و ضعیفی که داریم، هم این رفقایی که الان حضور دارم، هم اونایی که صدای منو میشنون، و هم واقعا اساتید و بزرگان، هر کسی در حد توانش. اگر این قدری که استاد هست ما یک صدوم این اساتید را بگیریم، 99 تا شول بکنیم، و هر کدام از این اساتید، از این یک صدوم 10 نفر را بتونن خوب تربیت بکنن، در آینده حوزه ما حداقل 2000 نفر، 3000 نفر آدمای ملای حسابی داریم. در طول تاریخ حوزه شیعه 2000 نفر، 3000 نفر آدم ملای حسابی نبوده. از هر 100 تا استاد ما یکیشو فرض کردیم، اونم در طول عمرش 10 تا طلبه را بگیره. این دوتا مطلب را انشاءالله فراموش نشه. آقا بیا یک ذکر توسلی بکن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.